ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 21 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 10 ژانویه 2017 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. من سپیده بهکام هستم و در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما آماده کردن با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مرور می‌کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون سفیده. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به خاک سپرده شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از ایران، پیکر آیت الله هاشمی در کنار آیت الله خمینی دفن شده و جمعیت بسیاری برای شرکت در این مراسم از ساعتی پیش در آرامگاه آیت الله خمینی جمع شده بودند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، خانواده هاشمی همگی در آرامگاه و در داخل مقبره آیت الله خمینی و در جریان مراسم دفن حضور داشتند. همچنین آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در صحن دانشگاه تهران بر پیکر علی اکبر هاشمی رفسنجانی نماز میت خواند. در صفحه اولیه نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه ای چهره‌های نظیر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی و پسران اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن، یاسر و مهدی حضور داشتند. خبرگزاری ایلنا نوشته است که حضور جمعیت و اقشار مختلف در اطراف دانشگاه تهران به حدی زیاد بوده که تلفن‌های همراه دچار اختلال شدند. در خبر دیگر و گزارش هاکیست که در مراسم خاکسپاری آقای رفسنجانی گروهی از شرکت کنندگان شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر دادند، به طوری که تلویزیون رسمی ایران در تصاویر خود صدای جمعیت را قطع کرده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از مردم در شعارهایشان خواستار پایان حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. در این مراسم همچنین شعارهایی در تکریم از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز گزارش شده است. بر پایه تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، همچنین گروهی از مردم شعارهای تندی را علیه صدا و سیما و نحوه پوشش این مراسم از سوی این سازمان خبری سر دادند. در همین ارتباط علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به انتقادها از سازمان صدا و سیما نسبت به نحوه پوشش اخبار و حواشی در گذشته آقای رفسنجانی گفت که انتقادها را میپذیرد و نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد. از سوی دیگر حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، به نقل از استانداری تهران اعلام کرد که دست کم 2,500,000 نفر روز سه‌شنبه در مراسم خاکسپاری اکبر هاشمی رفسنجانی شرکت کردند. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و مدیران سیاسی گروه 5+1 در وین پایتخت اتریش آغاز شد. همچنین پیش از آغاز کمیسیون، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان آقای ظریف با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کردند. این آخرین نشست کمیسیون برجام پیش از آغاز کار رسمی دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا در روز 1 بهمن ماست. آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین سرسخت توافق اتمی با ایران بود. این چهارمین نشست کمیسیون برجام از زمان توافق در سال گذشته تا کنون است. رسانه‌های ترکیه میگویند فردی قصد داشته است به یک پاسگاه پلیس در شهر قازیانتپ حمله کند، اما پیش از آن که موفق شود، ماموران پلیس وی را به ضرب گلوله کشتند. تلویزیون خصوصی NTV میگوید که احتمالاً این فرد قصد داشته خود را مقابل ساختمان پلیس منفجر کند. ماموران پلیس به دنبال دو فرد مظنون دیگر هستند. و در جریان دو انفجار انتحاری در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 24 نفر کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از یک مقام آگاه در وزارت بهداشت افغانستان، این انفجارها عصر روز سه‌شنبه در ساعات شلوغی در نزدیکی ساختمان پارلمان روی داده است.
سپاسگزارم رضا و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما ببینیم همکارانم برای شما و در مجله شامگاهی رادیو فردا چه تدارک دیدن. مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی امروز از مقابل دانشگاه تهران برگزار شد، مراسمی که همچون زندگی سیاسی او با حاشیه هایی همراه بود. در بررسی عملکرد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی و ضرورت پایه‌گذاری دانشگاه آزاد با یک کارشناس مسائل آموزشی گفتگو کردیم.
من فکر می‌کنم حتی اگر هدف‌های سیاسی هم در پس این پروژه قرار داشت، ولی خود دانشگاه آزاد و فلسفه اولیه‌اش کاملاً یک بُعد آموزشی و اجتماعی بسیار مهم داشت.
و گزارشی داریم از نشست کمیسیون مشترک برجام که با حضور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 امروز سه‌شنبه در وین آغاز شد. این گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتری هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران عصر یکشنبه در سن 82 سالگی درگذشت. همانطور که زندگی سیاسی آقای رفسنجانی با حاشیه‌های مختلف سیاسی همراه بود، مراسم تشییع و تدفین او نیز از این حاشیه‌ها برکنار نبود. وحید پوراستاد نگاهی دارد به مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی.
مراسم تشییع و تدفین پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی از پرنفوذترین چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برگزار شد. از صبح روز سه‌شنبه جمعیت بسیار زیادی اطراف خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران را پر کرده بود. برخی از وبسایت‌های خبری ایران جمعیت شرکت کننده در این مراسم را بین 3 تا 4 میلیون نفر تخمین می‌زنند، هرچند استانداری تهران رقمی حدود 2.5 میلیون نفر را اعلام کرده. در ساعت 10 صبح آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر پیکر هاشمی رفسنجانی نماز خواند.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم منه ومننا، اللهم اعف عنه وعنا، اللهم اعف عنه وعنا، اللهم اغفر له ولنا، الهی عفك عفك عفاك، عفك عفك عفاك، عفك عفك عفاك.
نماز میت رهبر جمهوری اسلامی به دلیل برخی تفاوت‌ها با دیگر موارد مشابه در چنین مواقعی با واکنش کاربران در شبکه‌های مجازی روبرو شد. محمد جواد اکبر، دین‌پژوه در پاریس.
بنابر اخباری که منتشر شده، اون جملاتی که ایشون در نماز میت نگفته جملات واجب نماز میت نبوده و جملات مستحبی نماز بوده که میشد گفته نشه، یعنی با نگفتن اونها نماز باطل نیست. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که اون جملات دقیقاً جملاتی است که برای عموم رفتگان مسلمانان خونده میشه. جمله دقیقاً این هست: اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، یعنی خدایا ما جز خوبی ازش چیزی ندیدیم، اما تو بهتر میدونی اون چی کاره. به عبارتی تمام کسانی که این رو در نماز میت برای رفتگانشون میگن، دقیقاً طبیعتاً مرادشون این نیست که هیچ بدی در زندگی مثلا از فردی که از دست رفته ندیدن. نه، اونها در واقع کار او رو به خدا واگذار میکنن، میگن ما جز بدی ازش ندیدیم، حالا خدا بهتر میدونه اون چی کاره بوده، کارایی که کرده خوب بوده یا بد بوده. اما همین مقدار احترام و سنت رو هم ظاهرا آقای خامنه‌ای ترجیح دادن که در حق آقای هاشمی به کار نبرند.
در صف اول نماز بر پیکر آقای رفسنجانی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برادران لاریجانی رؤسای قوای قضاییه و مقننه و دیگر مقام‌های لشکری و کشوری حضور داشتند. در پشت سر مقام‌های ایران پسران اکبر هاشمی رفسنجانی، یعنی مهدی، محسن و یاسر هاشمی حضور داشتند. البته در صف مقام‌های جمهوری اسلامی دو چهره سیاسی نبودند: محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، دو رئیس جمهور سابق ایران. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن.
نبودن آقای احمدی نژاد در این مراسم رسمی تقریبا امر طبیعیه، به خاطر اینکه اون سالها در واقع هم رقیب اصلی هاشمی رفسنجانی بود، هم علیه او سخن گفته بود و هر دو علیه همدیگه حرف زده بودند و میشه مسئله رو به نوعی در واقع عدم تمایل شخصی نسبت داد. اما نبودن آقای خاتمی معناش این بود که یکی اینکه حاکمیت همچنان مانع حضور او هست، برای اینکه میخواد اون رو از صف چهره‌های رسمی در درون حاکمیت ایران بیرون بکنه، و دوم این که به نظر میاد نوعی نگرانی وجود داره با توجه به شعارهایی که از زمان مرگ رفسنجانی مطرح شده برای اینکه در واقع آقای خاتمی رو به عنوان صاحب عزا میشناختن. نوعی نگرانی هست که دوباره او حضور سیاسی پررنگی در میان اجتماعات در ایران داشته باشه.
در طول مسیر مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی در خیابان‌های تهران برخی از مردم شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی سر می‌دادند. رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 بخش دیگری از شعارهای مردم در طول مراسم تشییع روز سه‌شنبه بود. در مقابل برخی خبرگزاری ها نیز شعارهای برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی را در حمایت از آیت الله خامنه ای منتشر کردند. خبرگزاری های ایران و شبکه های مجازی گزارش دادند که در مسیر تشییع پیکر آقای هاشمی رفسنجانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شعارهای تند بخشی از مردم روبرو شد. به ویژه وقتی که در جمع خود علی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما را دیدند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرگزاری ها گفت صدا و سیما در حیات آقای هاشمی رفتار درستی با او نداشت. به گفته او نباید هر کس بمیرد از او تجلیل کنند و اگر انتقادی داشت در زمان حیاتش او را بایکوت کنند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مراسم برخلاف روایت رسمی حاکمیت سرشار بود از شعارهای اعتراضی و انتقادی مردم. یک بُعد این شعارها مشخصا وضعیت رهبران جنبش سبز بود. بُعد دومش اما عمدتاً بر عملکرد صدا و سیما تمرکز داشت. واقعیت اینه که مردم صدا و سیما رو نماد حاکمیت گرفته بودند. عملکرد یک جانبه و به شدت تنگ نظرانه رسانه ملی تو 7 سال گذشته، سانسور کامل این مطالبات مردمی، نهایتاً نوع پوشش ریاکارانه تلویزیون به مسئله مرگ هاشمی هم مضاعفی شد تا صدا و سیما عملا امروز در کانون شعارهای خودجوش مردمی باشه. در واقع انتقاد از صدا و سیما امروز اسم رمز اعلام نارضایتی از جناح حاکم آیت الله خامنه ای بود.
نزدیک ظهر سه‌شنبه بعد از مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی به آرامگاه آیت الله خمینی رسید و مراسم تدفین او با حضور جمعیت زیادی از مردم، اعضای خانواده هاشمی و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار و ساعاتی بعد به پایان رسید.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از حاشیه های مراسم تشییع و تدفین اکبر هاشمی رفسنجانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب همونطور که میدونید درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش‌های بسیاری رو در داخل و همینطور خارج از ایران در پی داشت. ما در طول برنامه‌هامون در رادیو فردا دیدگاه کارشناسان، برخی افراد و همینطور مخاطبان رادیو فردا رو براتون پخش کردیم و خواهیم کرد. در اینجا بشنویم دیدگاه شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل رو درباره اکبر هاشمی رفسنجانی.
با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقلاب تا همین امروز جزء یکی از مهمترین ارکان حکومت جمهوری اسلامی بوده، بنابراین به دوره‌های مختلف میشه اشاره کرد. مهمترین مسئله در مورد ایشان از نظر من زمانی بود که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و وقتی که مسئله دخالت ایشان و وزارت اطلاعات در اونجا مطرح شد، متهم اصلی پرونده آقای اسلامی یا امامی به صورت مشکوکی کشته شد که رشته به بالا قطع شود و آقای حسینیان که وزیر اطلاعات بود و قتل ها از زمان او شروع شده بود، وقتی که قرار بود که برای پاسخگویی احضار بشود گفت اگر من بیایم رئیسم یعنی هاشمی رفسنجانی هم بایستی همراه من بیاید و این نشانه مستقیمی بود به اینکه آن قتل ها و از بین بردن دیگراندیشان با اطلاع آقای هاشمی رفسنجانی بود. بسیاری از فجایعی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاد با اطلاع و حتی میتوانم بگویم با نظارت ایشان بود. از این جهت پرونده حقوق بشری ایشون به هیچ وجه مثبت نیست. اما بعد از حوادث سال 88 شاید از آن جهت که دستشون از قدرت کوتاه شد به سوی مردم آمدند و حرفایی رو میزدند که مردم میخواستند و در میان مردم جایگاه مناسبی پیدا کردند. من به هر حال برای همراهی ایشان، به مناسبت همراهی ایشان با خواستهای مردم احترامی براشون قائل شدم و به همین دلیل هم درخواست عفو میکنم برای گناهانی که در سالهای اولیه مرتکب شدند.
دیدگاه شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بود درباره اکبر هاشمی رفسنجانی. اما بریم با هم بشنویم نظر شما مخاطبان رادیو فردا رو در همین باره.
آقای خامنه‌ای، با فوت آقای رفسنجانی با گفتار و کردار شما ثابت کردی که از خرد بهره‌مند نیستی، که نتیجه آن اثبات کینه شتری در درون شماست و اکنون فکر میکنی که یک تاس خواهی شد، ولی اکنون تنها و بدون حامی ماندی با عقرب‌هایی که خودت پرورش دادی، لذا منتظر نیش زهرآگین تک تک آنها باش.
میخوام درباره نقش آقای رفسنجانی به ملت ایران بگویم که مرحوم رفسنجانی از سال 57 در رأس امور بوده، کشتار 67 را دیده و ایشان و فرزندانش همش به فکر جمع کردن عتیقه های ایران بودند و ثروت های کلانی برای خودش و فرزندانش جمع کرده بود. در سال 88 که بوی مرگ را حس کرد، آمد که جبران کند، ممنوع التصویر شد، ممنوع الامام جمعه شد و حالا ملت اگر از این وضع مملکت راضی هستند، پس نشان می دهد که کارنامه او خوب بوده. اگر هم راضی نیستند، پس نشان می دهد که کاری انجام نداده.
می خواستم این جمله را بگم: ملت دیدی؟ ملت دیدی کی را می خوان؟ ملت دیدی با کی دوستن؟ ملت می فهمن کی به دردشون می خوره؟ جمعیت میلیونه دیدی؟ رفسنجانی بعد از امام کی بود؟ حالا که بعد از مردنش 5 تا شبکه خاطراتشو نشون میدی، این همه بدی باش کردی؟
باید گفت که ایشون یکی از پایه‌های انقلاب بودن و پیروزی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، چه قبل از انقلاب و رفتن شاه و چه بعدش، خیلی تلاش کردن و اثر گذاشتن و ایشون میشه گفت از نبودن که جان و مال خودشو تو این راه گذاشت. یادمون نمیره سوء قصدی که به ایشون میشد، یادمون نمیره شکنجه‌ای که سابق کرد و خب پولی که به تلطنی نازی گذاشت.
ما ایرانی ها کلن آدم های هستیم زنده کش و مرده پرست. تا همین دیروز که این آقا زنده بود، همه کلن ناراضی بودن و فوش می دادن و بعد بیراه می گفتن، اما الان همه زنگ می زنن و تصویر می گن رنگشو. من یادمه که بچه بودم و قیمت پیاز شده بود 300 تومن و همه می نالیدن. اون موقع در زمان ریاست جمهوری این آقای رفسنجانی بودیم، همه بعد بیرا میگفتن و ناراضی بودن. اما چقدر زود ما یادمون میره تاریخ را.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در بررسی عملکرد سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین ایران، کارشناسان تأسیس دانشگاه آزاد را نقطه‌ای قابل تأمل می‌دانند. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نخستین دانشگاه غیر دولتی ایران در سال 1361 با پیشنهاد آیت الله رفسنجانی و تأیید آیت الله خمینی تأسیس شد. دانشگاهی که در طول مدت فعالیتش فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، ابتدا از او در مورد ضرورت پایه‌گذاری چنین دانشگاهی پرسیده. سعید پیوندی:
من فکر می‌کنم حتی اگر هدف‌های سیاسی هم در
پس این پروژه قرار داشت، ولی خود دانشگاه آزاد و فلسفه اولیش کاملا یک بُعد آموزشی و اجتماعی بسیار مهم داشت. دانشگاه آزاد در زمانی به وجود آمد که در ایران تقاضا برای آموزش عالی رو به رشد بود و بخش دولتی امکان پاسخگویی به این تقاضا را نداشت و به خاطر همین هم در فضای آن روز ایران به نظر من دانشگاه آزاد یک پروژه مثبت و یک پروژه خوب بود برای جوانا و برای خانواده هایی که به هر قیمتی در پی راهیابی به آموزش عالی بودند. این دانشگاه یه ویژگی دیگه‌ای که داشت اینه که علاوه بر کمک هایی که از طریق دولت به صورت غیر مستقیم مثلا مثل واگذاری زمین و امکانات مشابه انجام می شد، به طور عمده بر روی شهریه دانشجوها متکی بود و همین هم در حقیقت بخش خصوصی آموزش عالی در ایران برای اولین بار در رقابت با بخش دولتی به وجود اومد.
اما آقای پیوندی، انتقادات بسیار زیادی هم دقیقا به همین موضوع وجود داره با توجه به شرایطی که بعد از جنگ ایران دچار شده بود از نظر مسائل اقتصادی. تأسیس دانشگاه آزاد و ایجاد توقع آموزش در جوانان باعث شد که بار اقتصادی بیشتری بر روی دوش خانواده‌های ایرانی قرار بگیره.
پروژه اولیه در واقع دانشگاه آزاد بر اساس نیاز افراد بود به آموزش عالی. برای ورودش پیش شرط خاصی وجود نداشت، قرار اولیه این بود و همچنین افراد میتونستن بدون اینکه در پی گرفتن یک مدرک باشن فقط یک دانش خاصی را یاد بگیرن به صورت در واقع یک دو یا چند کلاس، ولی به خاطر فشار تقاضای اجتماعی این تبدیل شد به یک دانشگاه خصوصی تمام عیار. بنابراین نقش اون به عنوان یک دانشگاه خصوصی و دانشگاهی که عمده درآمدش از راه شهریه بود بسیار برجسته شد و بعدها به خاطر به خصوص عدم تلفیق پژوهش با آموزش بیشتر تبدیل شد به یک مؤسسه‌ای که به دنبال گسترش امکانات خودش هست، گسترش شبکه خودش هست، بدون اینکه نه به نیازهای جامعه توجه بکنه و نه به خصوص به بار مالی این بر روی خانواده‌ها و جوان‌ها.
آیه پیوندی، بحث دیگری که در مورد دانشگاه آزاد همواره مطرح بوده تأسیس شعبات دانشگاه آزاد در شهرها و حتی روستاها در ایران هست. شعبه هایی که به گفته برخی از جامعه شناسان بافت اجتماعی سنتی ایران رو کاملا به هم زد.
برای ارزیابی کارنامه و داوری در مورد کارنامه دانشگاه آزاد به همه این جنبه ها از جمله به جنبه‌ای که شما بهش اشاره کردین باید پرداخت. در حقیقت دانشگاه آزاد در زمانی شعبش در شهرهای کوچک و متوسط ایران گسترش داد که دانشگاه محدود میشد به حدود 20 شهر بزرگ، در حالی که دانشگاه آزاد تونست شبکه خودش را در بیش از 250 شهر و شهرستان گسترش بده و این نه تنها یک تحول آموزشی بود بلکه یک تحول اجتماعی خیلی مهم بود، برای اینکه دانشجوها جا به جا می شدن در ایران، در به شهرهایی می رفتن که در اونجا اصلا رفت و آمد با جاهای دیگه وجود نداشت و به این ترتیب میشه گفتش که فضای عمومی شهرها تغییر کرد. چیزایی در شهرها به وجود اومد که در گذشته اصلا وجود نداشت، مثل محلهایی که جوانها در اون جمع می شدن، مثل مسکن دانشجویی، مثل امکانات تفریحی برای جوانها. یعنی اینا همه تحولاتی بود که دانشگاه آزاد خواسته یا ناخواسته ایجاد کرد، ولی همزمان یادمون نره که در بُعد آموزشی متاسفانه این گسترش بدون کیفیت بود، یعنی نمیتونست با کیفیت باشه، برای اینکه چنین گسترشی بدون داشتن استادان ورزیده، بدون داشتن امکانات علمی، بدون داشتن آزمایشگاه‌های مجهز و یا شبکه‌های تحقیقی در عمل در واقع به زیان کیفیت آموزش عالی در انجام شد و این دو بُعد را همزمان باید با هم دیگر دید.
و آقای پیوندی، اگر بخوایم یک نگاه عمومی داشته باشیم به تأثیر دانشگاه آزاد بر وضعیت آموزشی ایران، چه نگاهی میشه به این داشت؟ آیا سالها بعد از تأسیس این دانشگاه میتونیم اون رو به عنوان نقطه مثبتی در عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی به حساب بیاریم؟
به نظر من در یک نگاه کلی با توجه به تحولات آموزش عالی میشه گفتش که تأسیس دانشگاه آزاد و شبکه‌های اون در ایران یک اقدام و یک پروژه مثبت بود، با وجود همه انتقادات مهم و جدی و به جایی که وجود داره در مورد سیاست‌های مالی دانشگاه آزاد، کمبود پژوهش و به ویژه پایین بودن کیفیت در بخشی از واحدهای دانشگاه آزاد، ولی کل این پروژه به نظر من مثبت بود. رقابت دانشگاه آزاد و
دانشگاه‌های دولتی به رشد آموزش عالی در ایران به طور کلی کمک کرده، ولی رشد آموزش عالی چه در دانشگاه آزاد، چه در دانشگاه‌های غیر انتفاعی، چه در دانشگاه دولتی بدون توجه به نیازهای بازار کار ایران بوده. برای همین هم امروز ما یک پدیده فارغ‌التحصیلان بیکار را داریم در ایران.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، درباره ضرورت پایه‌گذاری دانشگاه آزاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اکبر هاشمی رفسنجانی از معدود سیاستمداران جمهوری اسلامی است که خاطرات مفصلی از فعالیت سیاسی خود نوشته که بخشی از این خاطرات منتشر شده است. او همزمان به دلیل حضور مستمر در قدرت و سابقه فعالیت گسترده در انقلاب سال 57 یکی از معروفترین چهره‌های نظام سیاسی حاکم در عرصه بین‌المللی بود. مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ، در مصاحبه‌ای با کیوان حسینی از قضاوت وزارت خارجه بریتانیا درباره آقای هاشمی رفسنجانی و همچنین میزان اعتبار کتاب خاطراتش میگوید.
در اسناد آرشیوهای خارجی از جمله آرشیو ملی بریتانیا اسناد زیادی پیدا میکنیم که آقای رفسنجانی رو یک چهره برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب، در امتداد با جنگ، امتداد جنگ میبینید. ولی چهره ای که در دو دهه اخیر از رفسنجانی ما میشناسیم، چهره ای که به تدریج از این نگاه کلیشه ای و سنتی فاصله گرفت و اگرچه زمان و فضای مناسب و متعادلی برای نقادی و ارزیابی بیرحمانه و منصفانه درباره کارنامه دوره کامل سیاست آقای هاشمی پیش نیومد، یعنی دوران ریاست جمهوری و دوران مجلس او، همچنان به دلیل جفاهایی که در دوران آقای احمدی‌نژاد پیش شد، در دوران موفقیتی که از دوران آقای روحانی به بعدشون به دست آورد، در هر دو دوره مجال مناسب و منصفانه برای ارزیابی عادلانه کل دوران سیاسی آقای هاشمی پیش نیومد، اگرچه با نوشتن کتاب‌ها و تحلیل‌های و سخنرانی‌های تلاش شد که این کار انجام بشه، ولی واقعا این کار انجام نشد و ای کاش در زمان حیات او خود آقای هاشمی مجال رو فراهم میکرد، که نکرد و تعمدن هم نکرد و دیگران این فضا رو ایجاد میکردن که یک نقد کاملا منصفانه و در این حال بی‌طرفانه و ضمناً بی‌رحمانه نسبت به زندگی و کارنامه او صورت می‌گرفت.
یه ویژگی منحصر به فردی که آقای هاشمی رفسنجانی داشت در مقایسه با بسیاری دیگر از سیاستمداران عالی رتبه جمهوری اسلامی، نوشتن خاطراتش بود و اینکه انتشار این کتاب‌های خاطرات هم شروع شد، مربوط به سال‌های اول انقلاب و تا یه جایی هم پیش رفت. اول از همه می‌خوام اول شما یه مروری بکنید برای این کتاب‌هایی که منتشر شده، تا چه اندازه به نظر شما اساساً اهمیت داره در تاریخ نگاری جمهوری اسلامی آنچه که آقای رفسنجانی به عنوان خاطرات نوشته، و دوم اینکه گفته میشه ایشون اسرار بسیاری رو از نظام در دل داشته، آیا اطلاعی داریم از این که این اسرار رو هم نوشته در خاطراتش؟ آیا این خاطرات به شکل سانسور شده منتشر شدند و آیا باید منتظر باشیم که کتاب‌های بیشتری منتشر بشه حاوی اطلاعات خیلی مهمی درباره تاریخ جمهوری اسلامی؟
ببینید، به دلایل سیاسی و فرهنگی و امنیتی در تاریخ ایران، تاریخ 300 سال اخیر ایران، برخلاف کشورهای پیشرفته غربی، سنت یادداشت نویسی و خاطره نویسی روزانه وجود نداشته. بنابراین ما در طول تاریخ با سه تا عارضه مواجه هستیم در مسئله تاریخ نویسی. اولا کسانی که خاطرات نوشتن، خاطراتشون در سالهای پیری نوشتن که هم نادقیق بوده، هم خواسته یا ناخواسته توسط خودشون روتوش و سانسور شده. دومی که چون این خاطرات منطبق مبتنی بر یادداشت روزانه نبوده، بنابراین زوایای مختلفی تو شایعات نشده و خیلی چیزا رو به اشتباه درش درج شده و همینطور خیلی از این خاطرات از بین رفته و به دلایل مختلف امنیتی و سیاسی نویسندگانشون یا بازماندگان اونها اینا رو از بین بردن، که موارد متعددی راجعش وجود داره که اگه بخوام راجعش صحبت کنیم، راجع به شاید ده ها مورد من همین الان تو ذهنم هست میتونم بگم خاطراتی که وجود داشت یه موقعی ولی الان وجود نداره. و مهمتر از همین که خیلی اساسا میترسن به طور کلی چیز روی کاغذ بیارن و مطلبی رو بنویسن و قلم در دست به سر مطلبی به سر سندی در به دشمن بدن یا به بعدی‌ها بدن که علیه خودشون یا خانواده‌شون سوء استفاده بشه راجعش و به اصطلاح سر نخی باقی بذارم. برای این دلایلی که عرض کردم، خاطرات روزانه آقای هاشمی رفسنجانی اسناد بسیار مغتنمی هستند برای نگارش تاریخ معاصر ایران و خصوص تاریخ سالهای بعد از انقلاب، ولی باید توجه داشت که این خاطرات هم کامل نیستند به دلیل اینکه همون خودشون بارها گفته موارد بسیار از اسرار نظامی و سیاسی مملکتی است که ایشون نخواسته یا نتونسته در خاطراتش بیاره، بنابراین باید منتظر بود در قسمتایی که از این کتاب هست شده در جای دیگه که ایشون گفته هستش و خانوادهشون گفتن هستن استفاده بشه در آینده دور یا نزدیک و اونا منتشر بشه. و مهمتر اینه که به نظر میاد که بعضی از قسمت‌های این خاطرات متأسفانه سانسور یا روتوش شده، یعنی متأسفانه به نظر میاد که همین خاطرات همون موقع نوشته شده هم به دلایلی بیشتر کم شده البته، ولی در مواردی حتی شاید به نظر برسه که چیزایی بهش افسوده شده بعدن که این از میزان اعتبار اونها کم میکنه. بنابراین به نظر من به عنوان یک تاریخ نویس خاطرات متول و مفصل آقای هاشمی رفسنجانی جزء منابع مهم و غیر قابل انکار تاریخ انقلاب هست، ولی استفاده از اون باید با احتیاط صورت بگیره به دلیل کم و زیادهایی که در این صورت گرفته و احتمالاً اگر بخوایم خیلی محترمانه بگیم در بعضی جا به نظر میرسه که ایشون در راستگویی صرفه‌جویی کرده در برخی زمینه‌ها.
گفتگوی همکارم کیوان حسینی بود با مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ، درباره قضاوت وزارت خارجه بریتانیا درباره اکبر هاشمی رفسنجانی و همچنین میزان اعتبار کتاب خاطراتش. خب ساعت 19:31 هست در تهران. ما به بخش دوم مجله شامگاهی میرسیم. پیش از اینکه گزارش‌های دیگر رو بشنویم اجازه بدین با هم سرخط آخرین خبرها رو مرور کنیم. پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. نماز میت بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی توسط آیت الله خامنه ای رهبر ایران صبح روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران اقامه شد. در جریان دو انفجار انتحاری در کابل پایتخت افغانستان دست کم 23 تن کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. گروه طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شده است. رسانه‌های ترکیه می‌گویند فردی قصد داشته است به یک پاسگاه پلیس در شهر گازیانتپ حمله کند، اما پیش از آن که موفق شود مأموران پلیس وی را به ضرب گلوله کشتند. و معاون وزیر امور خارجه روسیه و رهبر یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد آینده گروه‌های مخالف در حل سیاسی بحران سوریه گفتگو کردند. بله، این مجله رو ادامه میدیم با چند گزارش دیگه، از جمله گزارشی از آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام پیش از آغاز به کار دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا و همچنین در مورد تأثیرات پارازیت بر زندگی و سلامت مردم خواهیم گفت. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. همزمان دیدار تیم‌های کارشناسی برای گفتگو درباره نحوه اجرای برجام و مسئله تحریم‌ها نیز جریان دارد. شکایت ایران از آمریکا در رابطه با تمدید قانون تحریم‌های 10 ساله علیه تهران موسوم به آیسا از موضوعات اصلی مورد بحث در نشست وین است. بیشتر در گزارش از مهتاب وحیدی‌راد.
نشست کمیسیون مشترک برجام ظهر روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد. این نشست در پی شکایت ایران از آمریکا برگزار می‌شود. شکایتی که ایران در آن آمریکا را به نقض توافق جامع هسته‌ای متهم کرده است. طی یک سالی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر ایران بارها آمریکا را به بدعهدی و نقض توافق هسته‌ای متهم کردند و تازه‌ترین مورد مربوط است به یک ماه پیش، زمانی که سنای آمریکا به اتفاق آرا تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. مصوبه‌ای که روز 24 آذر ماه بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت
این نشست در پاسخ به درخواست ایران تشکیل میشه. نامه‌ای که آقای دکتر ظریف به خانم مگری نوشتن و شکایت کردن از نقض تعهدات طرف آمریکایی وقتی که قانون معروف به آیسا رو تمدید کرد کنگره اون کشور. از دید ما تمدید قانون آیسا یک نقض تعهدات برجامی آمریکا هست و باید به نحو مؤثری جبران بشه. این موضوع امروز در دستور کار کمیسیون مشترک قرار گرفته.
نشست وین در سطح معاونان وزیران خارجه برگزار می شود و در کنار آن جلسات کارشناسی نیز درباره نحوه اجرای برجام، تعهدات ایران و مسئله تحریم ها در جریان است. در نخستین دیدار روز سه‌شنبه، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکراتی دو جانبه داشتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش از آغاز نشست معاونان، تیم‌های کارشناسی ایران و آمریکا نیز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی نوشته که ایران قرار است در ازای صادرات چندین تن آب سنگین به روسیه یک محموله 130 تنی اورانیوم طبیعی از این کشور دریافت کند. تصمیمی که توسط دولت آمریکا و دیگر اعضای گروه 5 و علاوه 1 تایید شده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در این باره گفت که برای ایران هیچ منعی در رابطه با واردات اورانیوم طبیعی وجود ندارد. با این حال انتقال محموله اورانیوم به ایران مستلزم تایید رسمی شورای امنیت است. نشست کمیسیون مشترک برجام در وین در حالی برگزار می شود که به ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به کاخ سفید کمتر از 10 روز باقی مانده. او در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین جدی توافق اتمی با ایران بوده است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدیراد رو میشنیدید درباره نشست کمیسیون مشترک برجام در وین.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در ارتباط با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاربران زیادی در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نظرهای خودشون رو نوشتن. من شماری از اونها رو براتون میخونم. البته اگه اجازه بدید من نام کاربری این مخاطبان رو فاکتور بگیرم. کاربری نوشته سیاه و سفید نداره، کوی دانشگاه، قطرهای زنجیره‌ای، ترورهای خارجی و غیره، همه از یاد رفت. مخاطبی نوشته خب فرق خاتمی و کروبی با خامنه ای چیه که اینا خودشونو خسته کردن؟ و کاربر دیگری هم نوشته انگار یادشون رفته همین آدم کم مردمو نکشته، وای از مردمی که گذشته رو فراموش میکنن. و مخاطبی هم نوشته همین موسوی، کروبی و خاتمی هاشمی رو بیچاره کردن. این نظر شماری از کاربران رادیو فردا بود روی صفحه اینستاگرام رادیو فردا که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
هرچند توافق هسته‌ای به بسیاری از تحریم‌های ایران پایان داد، ولی مواردی چون نقل و انتقال تسلیحات همچنان به قوت خود باقی ماند. اینک سخن از آخرین گزارش دبیرکل سابق سازمان ملل به میان آمده که در آخرین روزهای ماموریتش به نمونه‌های از نقض تحریم‌های تسلیحاتی توسط ایران اشاره کرده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز میگوید گزارشی محرمانه را رؤیت کرده که دبیرکل پیشین سازمان ملل برای شورای امنیت فرستاده و در مورد احتمال نقض تحریم‌های تسلیحاتی از سوی ایران و یا ارسال جنگ افزار برای حزب الله لبنان ابراز نگرانی شده است. در این گزارش در این حال به اتهامات وارد شده از سوی فرانسه در مورد کشتی توقیف شده ای در شمال اقیانوس هند که پاریس میگوید حامل تسلیحات ایران برای یمن یا سومالی بوده نیز اشاره شده است. در فروردین فروردین ماه گذشته نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد سربازان فرانسوی یک کشتی حامل سلاح را توقیف کردند که مبدأ آن ایران و در سفر به سمت سومالی بود. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته بود ارزیابی آنها این است که مقصد نهایی این تسلیحات احتمالاً یمن بوده است. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای تهران از دولت عبدربه منصور هادی. رویترز میگوید این گزارش را بانگیمون دبیر کل پیشین دو روز پیش از آنکه جای خود را به آنتونیو گوترش دبیر کل فعلی بدهد به شورای امنیت فرستاده است. آقای بان در این گزارش به سخنان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در تیر ماه گذشته اشاره کرده که گفته بود تمام هزینه ها و تسلیحات گروه او را ایران تامین میکند.
نحن والمكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في.
ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم. درآمدهایش، هزینه‌هایش، هر آنچه که خورده و نوشیده می‌شود، موشک‌ها و راکت‌هایش همه از ایران دریافت می‌شود.
من الجمهوری الاسلامی فی ایران. تمام؟
در همان موقع که این سخنان مطرح شد، شماری از کارشناسان مواضع او را زمینه‌سازی برای تحریم دوباره ایران توصیف کرده بودند. برای نمونه، حسین علیزاده دیپلمات پیشین در یادداشتی برای رادیو فردا نوشته بود: سخنان نصرالله جز آدرس دادن به تحریم دوباره ایران معنای دیگری ندارد. بانگیمون نیز در گزارش خود گفته است: به شدت بابت این سخنان حسن نصرالله نگران است. رویترز میگوید هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به گزارش این خبرگزاری گفته است اقدامات در پیش گرفته شده از سوی ایران با هدف مقابله با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه است و در موازات منافع و امنیت ملی آن و تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد. کاوه موسوی متخصص حقوق بین‌الملل و حقوق بشر در بریتانیا در تحلیل اینکه اگر گزارش بانکیمون در شورای امنیت بررسی شود چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی ایران میتواند داشته باشد به رادیو فردا میگوید
در شورای امنیت 4 کشوری که فعال دائم در اونجا هستند که روس‌ها خب در این مورد به خصوص خیلی خیلی حامی ایران هستند مسلماً هر نوع قطعنامه‌ای که بخواد تنبیهی برای ایران توان باشه وتو کرد متأسفانه یکی از سطح‌های خیلی مهم برای پیشرفت قانون بین‌الملل همین بوده یا اگر قانون نوشته شده در اجراش یکی از های مهم دیپلماسی و سیاست روز و خلاصه به بیان دیگر زور در روابط ملل بوده که نمیخوام بگم حاکم بوده ولی یک عنصر بسیار موثری بوده از متغیرات اصلی بوده و در این مورد هم بسیار بعیده که روسیه با تمام ثباتاتی که این روزا با جمهوری اسلامی داره از وتوش استفاده نکنه و زیاد منتظر خبر فوق‌العاده‌ای نباید بود از اینکه این گزارشی رو که بانکیمون به شورای امنیت داره میده بعید میدونم که از این گزارش نتیجه خیلی مثبتی گرفته بشه بجز مسئله تبلیغاتی که تو این شرایط با آمدن دونالد ترامپ خب میتونه بسیار خطرناک باشه.
توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی به تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران خاتمه داد، اما شماری از تعهدات و محدودیت‌ها از جمله در مورد نقل و انتقالات تسلیحات همچنان در جای خود باقی است. در این حال تحریم‌ها علیه گروه‌های مانند حزب‌الله لبنان نیز در جریان است. دبیر کل سازمان ملل باید هر 6 ماه یک بار گزارشی در مورد پایبندی به محدودیت‌ها و تحریم‌ها و نقض احتمالی آنها ارائه کند. گزارش فعلی قرار است 18 ژانویه 29 دی ماه در شورای امنیت سازمان ملل بررسی شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود با موضوع تحریم ایران و گزارش دبیرکل سابق سازمان ملل درباره نمونه‌های نقض تحریم تسلیحاتی توسط ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گروهی از مردم شیراز در اعتراض به آنچه انتشار پارازیت در فضای این شهر خواندند مقابل استانداری فارس تجمع کردند و خواستار ارائه پاسخی شفاف درباره پارازیت‌ها شدند. پیش از این استاندار فارس هم از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی علمی و تخصصی موضوع خبر داده بود. دکتر تقی دادستان بنیانگذار بخش جراحی مغز و اعصاب تبریز و رئیس بخش مغز و اعصاب پاریس 7 در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از تأثیرات پارازیت بر سلامت انسان میگوید. تقی دادستان:
متاسفانه پارازیت هایی که برای جلوگیری از پخش برنامه های ماهواره‌ای در ایران یا در هر جای دنیا در کشورهای دیکتاتوری باید بگم این کار انجام میدن، خطر بسیار شدیدی برای انسان داره. به طور کلی بعد از اینکه نطفه تشکیل شد، یعنی اولین سلولی که تخمک با اسپرم با هم یکی میشوند و یک سلول وجود میاد، اولین سلولی که در نطفه تشکیل میشه سلول عصبی هستش. این سلول عصبی حالا اگر پارازیت بهش بخوره خانه‌ها اختلال در رشدش پیدا میکنه. غیر از سلول‌های عصبی که در روزهای اول نطفه به وجود میان، سلول‌های قلب بعد از سلول‌های عصبی هستن که به وجود میان. خب پارازیت‌ها متاسفانه خطر خیلی شدیدی برای خانم‌هایی که حامله هستن در ماه‌های اولش داره، بسیار 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 شدید، ثابت هم شده. همینطور که ما می‌خوام اگر مثلا فرض کنیم یه رادیوگرافی یا می‌خوام یه اسکن در پیش یه خانمی انجام بدیم، از این سوال می‌کنیم که آیا حامله هست یا نیست، آیا ماه‌های اول یا ماه‌های آخر، چون اون سه ماه اوله که خیلی خطر داره اشعه برای جنین.
آقای دکتر دادستان، چند هفته پیش معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت که در ابتدا اطلاعات کاملی نداشتیم که پارازیت ها سرطانزا هستند یا نه، به همین دلیل اظهار نظری نمی کردیم، اما مطالعات نشانگر اون هست که علاوه بر اینکه امواج و پارازیت ها ممکنه باعث ایجاد و شیوع بیشتر سرطان بشه، میتونه عوارض دیگری هم برای سلامتی داشته باشه. در مورد سرطان دیدگاه شما چه هست؟
باره این پارازیت ها، من چندین سال قبل درباره پارازیت ها خطراتی که این پارازیت صحبت کردم. همون موقع یکی از معاونین وزارت بهداری که اسمشون یادم نیست، اون هم تایید کرد که این پارازیت ها خطرناکه. وقتی که سلول قسمتون عرض کردن که سلول عصبی رو تغییر میده، ناهنجاری در پیش بچه وجود میاره، سرطان های مختلف در پیش خانم ها، سرطان پستان، سرطان رحم، سرطان دختان، در پیش آقایان هم میتونه سرطان پروستات و سرطان مثانه و سرطان های مختلف، حتی سرطان مغز. شما اگر ملاحظه کنید آماری که در ایران منتشر میشه، تعداد سرطان ها بسیار زیادتر از بعضی از کشورها هستند. علت خیلی مشخصه، از طرف عوامل دیگه هم هستن. شما فرمودی فقط سرطان ها، چرا سرطان میشه؟ بیماری اسکلروز آمپلاک یا MS در اون باره صحبت بفرمایید که در ایران فراوونه. به علت چیه؟ شاید یکی از علل مهمش همین پارازیت هاست، چون در بدو تولد، در بدو که نطفه در تشکیل میشه، سلول ها درشون اختلال ایجاد شده و رشد طبیعی خودشون انجام میگیرن. حالا یکیش میره به طرف MS، یه بیمار دیگه میره سرطان ایجاد میکنه، در پیش یکی دیگه باعث فراموشی، حتی آلزایمر های شدید از شدید.
آقای دکتر دادستان، آیا پارازیت ها عوارض دیگری هم دارند؟
بله، در بزرگ سالان اگه حساب بکنید، در نزد آقایان وقتی که پارازیت ها پخش میشه، چون قدرت پارازیت خیلی زیاد هستش، فرستاده میشه، میخوره به انسان، میخوره به دیوار، برمیگرده باز میخوره به انسان، در پیش مردها به تدریج باعث از بین رفتن قوای جنسی میشه. شما فهمیدید که در پیش بزرگ سالان؟ بله، در پیش خانم ها به همین ترتیب باعث میشه که هورمون های زنانگی کمتر ترشح بشن و در نتیجه باعث میشه که میل جنسیشون یواش یواش از بین بره، همونطور که در پیش مردها.
آیا بچه ها بیشتر از بزرگسالان در معرض خطر هستند؟
این پارازیت باعث اختلال میشه. وقتی اختلال شد، بخوایم نخوایم، بیماری های مختلفی که شما فکرش بفرمایید در پیش اطفال پیدا میشه. میکروسفالی اگه ملاحظه بکنید، ناهنجاری های مختلفی در پیش اطفال هست، فراونه. حالا نمیگم در ایران یا در کشورهای دیگه، در جاهایی که پارازیت ازش استفاده میکنن، ناهنجاری های مختلف در پیش بچه ها دیده میشه، چون خاصیت نفوذی این اشعه ها بسیار زیاده، مخصوصا برای از خانم ها در سه ماه اول حاملگیشون.
تأثیرات پارازیت بر سلامت انسان، موضوع گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با دکتر تقی دادستان، بنیانگذار بخش جراحی مغز و اعصاب تبریز. اما همونطور که قبلا هم گفتم، در ارتباط با درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، کاربران زیادی در صفحه اینستاگرام رادیو فردا نظرهای خودشون رو منتشر کردن. شماری از اونها رو من قبلا براتون خوندم و شماری رو الان آماده کردم براتون میخونم. همونطور که گفتم، اجازه دید من نام کاربری این کاربران رو فاکتور بگیرم. کاربری نوشته: خاتمی و موسوی و کروبی مثل هاشمی به خاطر لج و لجبازی با خامنه ای اومدن سمت مردم. اگه اینا هم تو قدرت سیاسی الان دستی داشتن، تنها چیزی که یادشون نمی افتاد همون واژه مردم بود. کاربر دیگری نوشته اونا هم فرقی با اینا ندارن، وقتی همشون رهبر رو قبول دارن یعنی هیچ. و مخاطبی نوشته هیچ فرقی نمیکنه هاشمی رفسنجانی، موسوی، خاتمی یا روحانی، همشون یکی‌اند. برای خودم متاسفم که این مردم سرنوشت ما رو با رأی‌هاشون تعیین میکنن. یک کاربر دیگه نوشته این حرکت دهنکجی به حکومت بود، وگرنه مرگ هاشمی چه ربطی به رهبر داره که طرف میاد میگه این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. و یک کاربر هم نوشته جایی که رهبر باشه ما هم هستیم، چه برای خواص با بصیرت چه بی بصیرت. یک مخاطب هم نوشته موسوی و کروبی هیچ فرقی با رهبر ندارند. یک کاربر هم نوشته ملت ایران فراموشکارترین ملت دنیا هستند. خب مجله شامگاهی رادیو فردا به دقایق پایانیش نزدیک میشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. بریم مجله جامعه رو بشنویم، کاری از فهیمه خضری‌داری. جامعه.
سلام به مجله جامعه. این هفته رادیو فردا با من فهیمه خضری‌داری، خوش آمدید. خونبازی، خودزنی یا تیغ‌اندازی، این دست‌های جوان که مثل ساقه‌های درختان اول بهار شکوفا و رقصان و تازند، چه قصه‌هایی از سر گذراندند که اینطور خود را می‌خراشند و زخمی می‌کنند. هفته گذشته گزارش‌هایی از خودزنی دانش آموزان دختر در مدارس منتشر شد که توجه زیادی را به خود جلب کرد. با این حال آنچه این دختران در مدرسه می‌کنند اتفاق تازه‌ای نیست، از سال‌ها قبل هم میان دانش آموزان رواج داشته و این دست‌ها سال‌هاست که با تیغ خط خطی می‌شوند. خودزنی و تیغ انداختن روی دست، ران پا و حتی سر و پیشانی این سال‌ها بین دختران دبیرستانی و گاه دختران مدارس راهنمایی رواج بیشتری پیدا کرده. یکی از گزارش‌ها می‌گوید تعداد خودزنی‌ها در مدارس آنقدر زیاد است که مدیران مدارس فقط از دانش آموزان می‌خواهند روی زخم‌های خود را بپوشانند تا دیده نشوند. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا با تعدادی از دختران دانش آموز در مدارس تهران حرف زدیم. سرخوش و خوشخنده و بیخیال به نظر می‌رسند و همه با هم حرف می‌زنند. میگویند خودزنی در مدرسه هاشان امری معمولی و تکراری است.
چیزی که در گفتار نتونه بیان بشه رو بعدا خوش نشون میده. خب مثلا داریم تو خانواده خودمون، تو فامیل خودمون هستش یه دختری که گرایش داره به این که مثل پسرها بگرده. خب کلا مثل پسر لباس بپوشه، مثل پسر حرف بزنه، کارش مثل پسرها بشه، نخواد مثل بقیه دخترها باشه، نخواد خدا پیغمبر رو قبول داشته باشه. وقتی هم که نمیتونه به این چیزا نمیرسه، یه جور دیگه خودش رو خالی میکنه. همیشه هم رو دستش حتما هست این چیزا، خط هست. داشتیم یکی از مثلا بچهای باشگاهمون یه پسری رو دوست داشت، همون باشگاه هر وقت قهر می‌کردن رو تنش خط مینداخت، عکس می‌گرفت برش می‌فرستاد. داریم یکی که با یکی ازدواج کرده، شوهرش رو نمی‌خواد، اونم اینجوری خودشو تخلیه می‌کنه. به نظر منی که دیدم از نزدیک باهاشون رابطه نزدیک دارم، از نظر من کم بود. یه قسمتش هم موده که اینجوری بگردن دیگه، دلشون می‌خواد این کارو بکنه.
مود، ناراحتی و کمبود، بحران یا هر چه که هست رد پایش روی جان دختران نوجوان باقی میماند، جای زخمهایی روی مچها یا قسمتهای دیگر بدن. دانش آموزان میگویند این نوعی از خودمایه گذاشتن است،
چون که نمیتونه به اون چیزی که میخواد برسه روی خودش این عمل رو انجام میده. بنظرم چون نمیتونه به اون خواسته‌ای که میخواد برسه، پس که مثلا با یه پسری دوسته ولی اون پسر نمیتونه برسه، ولی اسمش رو رو دستش میذاره، مینویسه که مثلا نگاهش میکنه ما
یه آخی مولامش
میده. این کمبودی تو خانواده‌اش هست مثلا، یا اینکه مثلا مهر و محبت کم بهش میکنن اینا، این گرش مثلا پیدا کرده به سمت پسر و به خاطر اینکه به اون پسر هم نمیتونه برسه و این اسمش مثلا هکر رو دستش، یه آرامش خاصی از من بهش میده.
نه ببین، دلیل نمیشه که بگیم مثلا هر کسی که با یه پسر در ارتباط باشه یا یکی دوستش داره خود این کار بکنه. اینا حالا جدا از این بحث دختر و پسر جدا کنیم، میگم دیگه بیشتر عقده ای بودن.
مشکلات جنسیتی، تمایلات همجنس گرایانه و گیج خوردن میان آنچه هستی و آنچه میخواهی باشی و آنچه در سلین بحرانی نوجوانی فکر میکنی باید بشوی، اختلال ها یا هیجانات یا خواسته ها و غرایزی که شاید اگر مرجع مناسبی برای شناسایی و درک آنها در کار باشد، لازم نشود دختران نوجوان دست به تیغ ببرند. دانش آموزان از مواردی میگویند که دختران به همجنسان خود گرایش دارند، اما مدرسه و جامعه از آنها میخواهند طور دیگری زندگی کنند.
این یه دختری دوست داره، دختر دوست داره.
آره چی میگم؟
با تیغ اسم اون دختر نشون رو دستش، اخراجش کردن از مدرسه.
نه نه چرا اینا
میتونه گرایش داشته باشه مثلا به سمت
همجنس خوشم گرایش داشته باشه.
برای همین میگم مثلا گفتم که تو اقوام ما هستی که دلش میخواد مثل پسر باشه، اون خودش تو جایگاه یه پسر تصور میکنه و اینم این اخلاقم از رو لجبازیه. اون یک مثلا بین دوستای خود من هستن کسایی که حالا درست نیست شاید بگم که واقعا میخواد تغییر جنسیت بده چون اصلا رحم نداره، یعنی از بدنش یه قسمت زنانه است، کارهای زنانه رو انجام نمیده، خب مجبوره و خیلی از این موضوع داره فرار میکنه، یعنی به خیلی جای بد کشیده شده. ولی داریم که کسی که الکی داره لجبازی میکنه، میگه من چی فهمیده، دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم، دلم نمیخواد کارهای زنانه که شما انجام میدین انجام بدم، نمیخواد موهامو بلند کنم. من خودم یه مدت تیپ پسرو نمیزدم ولی هیچ وقت روم نمون، چون از اون لجبازی و عقده نبود، دلم تنوع میخواست.
آنها از رد و خراش تیغ و شیشه بر بدن همسن و سالهای خودشان میگویند.
اسم این حرف اوله، اسم مثلا تو سوزش حق کرده بود، باورتون نمیشه من
رو اسم رو دستش اسم من نمیشته.
آره این
خیلی فابریک بود،
مثلا خیلی خط مینداختم مد بود، بعد آستینشون هم
یا مثلا پیشونیاشون رو خط مینداختم
که در حد قهوه‌ای بشه دیگه. دیدی وقتی یه جا زخم میشه قهوه‌ای میشه بعدش، اینا دیگه در یه حد خراشیدگی ایجاد میکنه،
همین که وقتی میشه موهای مثلا زاید داد آدم داره میزنه، وقتی که میبره یه حالتی میشه،
یه قهوه‌ای میشه نه یه خراشی که قهوه‌ای بشه، مد میشه همه کار میکنه.
یه شاید برای مثلا بعضی که حک میکنه مثلا اسم توش به سر میزنم، شاید واسه توجه یک چقدر واسه من تو اهمیت داری که من مثلا جونم هم میذارم.
آیا این مدارس راهنمایی و دبیرستان ها هستند که عامل شکل گیری چنین شرایطی هستند؟ سعید پیوندی جامعه شناس حوزه آموزش میگوید سن نوجوانی سن حساسی است و تنها یک یا دو عامل بر نوجوان اثر نخواهد داشت.
مدرسه هیچ وقت تنها عامل به وجود آمدن چنین رفتارهایی نیست، با توجه به ویژگی های سنی دانش آموزان، یعنی در دوران بحرانی و پرتراتم بلوغ و ورود به یک مرحله جدیدی از زندگی، بچه های جوان دخترها یا پسرها میتونن دست به رفتارهایی بذارن که از نظر اجتماعی حتی غیر قابل فهم باشه، ولی وضعیتی است در مدارس یا در خانواده یا در جامعه که میتونه چنین رفتارهایی رو گاه تشدید بکنه، یا برعکس مدرسه یا خانواده یا رسانه‌های جمعی میتونن به عنوان عامل تقلیل دهنده و عامل بهبود دهنده این وضعیت وارد عمل بشن.
بعضی روانشناسان خودزنی و آزار رساندن به خود را راهی برای کمک خواستن دانستند، راهی برای بیان اینکه فرد فشار روانی سنگینی را تحمل می‌کند و اعتماد به نفس یا احساس پیوندهای اجتماعی و خانوادگی خود را از دست داده است. سعید پیوندی جامعه شناس حوزه آموزش اگرچه مدارس را تنها بازیگران اصلی در تربیت و پرورش دانش آموزان نمی‌داند، با این حال نقدهایی هم بر محتوای تربیتی در مدارس ایران دارد.
ویژگی مدارس ایران در مقایسه با کشورهای دیگه اینه که این مدارس بر روی کاغذ یه توجه ویژه‌ای به امر تربیت دانش آموزا میخوان مبذور بکنن، ولی وقتی وارد محتوای تربیت و روش‌های تربیتی میشیم میبینیم که بیشترین تاکید بر آموزش مذهبی و ایدئولوژیک بچه ها، سختگیری های اخلاقی و به وجود آوردن فضایی که دانش آموز در حقیقت به جای اینکه احساس راحتی، امنیت، آرامش بکنه، بیشتر دچار استراب و سرخوردگی میشه و همه کارهای تحقیقاتی میدانی در ایران نشون میده که فشارهایی که به بچه ها در مدارس میاد، به خصوص از ناحیه مسئولین تربیتی و همینطور محتوای بسیار ایدئولوژیک و بسته کتابای درسی، باعث میشن که مدرسه به اون محیط مطلوبی که دانش آموز بتونه درش در حقیقت خودشو پیدا بکنه و احساس راحتی بکنه و بتونه اعتماد بکنه به این محیط و مسارشو مطرح بکنه، متاسفانه تبدیل نمیشه و مدرسه به یک جایی برای استراب بیشتر، برای تنش‌های درونی، برای تضادهای جدید تبدیل میشه. و از این جنبه میشه گفتش که متاسفانه در ایران آموزش و مدرسه نقش بسیار منفی در پدید آمدن چنین رفتارهایی در بین بچه‌ها ایفا میکنن، به خصوص در مدارس دخترانه که این فشارها بسیار زیادتر از مدارس پسرانه است.
دانش آموزان میگویند اغلب گروه‌های خاص در گروهی از رشته‌های تحصیلی دست به خودزنی میزنند و نه تنها در دبیرستان که حالا که تعدادی از آنها چند ماهی است وارد دانشگاه شدند، میتوانند بگویند حتی در دانشگاه هم.
من اینایی که دیدم دور و بر خودم بچهای فنی حرفه‌ای بودن، بچه هنرستان بودن، مثلا بچهای کاردانش بودن، بچهای که توی لول پایینی بودن. داریم تو دانشگاه هم زیادن. ببین تو دانشگاه ادبیات نمی‌بینی، برو دانشگاه هنر.
آه هنر که نه،
کلا دانشجو تا دست نمی‌شن دیگه. یه دختر یه پسر یه دانشجو هنره.
وزیر آموزش و پرورش ایران در حال ایجاد صمیمیت در مدرسه ها را مهمترین دغدغه مسئولان در این وزارتخانه می داند که 30 سال پس از آغاز به کار نهاد امور تربیتی در مدارس سراسر ایران، نه تنها گزارش های از خودزنی دختران دانش آموز می رسد، بلکه برخی گزارش ها آمار اعتیاد و خودکشی در مدارس را هم نگران کننده توصیف کردند. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا هم همراه بودید. من فهیمه خضرهیدری هستم. سه شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر با شما همراه خواهم شد. خدا نگهدار.